الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
من می‌کنم مطالبی در تأیید درس قبل است. عرض شد وجود انسان دارای دو ظرفیت است، یک ظرفیت خوراک، آب، هوا، یک ظرفیت دیگری است که ظرفیت علم و عواطف و محبت است. و عرض شد که هر غذایی باید با متقضی سنخیت داشته باشد، یعنی آنچه ماده است ظرفش هم باید ماده باشه و آنچه معناست ظرفش هم باید معنا باشه. بنابراین نکاتی که قبلا مطرح شد اینه که هیچ کس از علم نمیگه بسومه ظرفم پر شد، ولی دو جرعه آب شما میگید دیگه نمیتونم سومی رو بخورم، یه بشقاب پلو دیگه نمیگید یه بشقاب دیگه میتونم بخورم، ولی ظرف علم برای احدی نبوده که بگه دیگه درس نمیتونم بخونم، دیگه تاب پذیرایی از علم جدیدی ندارم الا مریض واقعا باشه. و عرض شد فرمایش جناب امیر المؤمنین که کل وعاء یزیغ بما جعل فیه الا وعاء العلم یبتسه، هر ظرفی با مظروف خودش گنجش کم می شود جز ظرف علم که هرچی درش بریزید یبتسه، اتساق پیدا می کنه، باز می شه. اینا همش درس گذشته بود. یه کسی ممکنه بگه آقا این ظرف علم هم همون مغزه، چون هر چیزی در بدن یه وظیفه‌ای داره، مغز انسان هم که طبعا از نظر علمی هم هر کسی متوجه مغز میشه، سلول‌های مغز پذیرای علمه. اینجا باز ایشون اثبات میکنن که به هیچ طریق مسلم مغز وسیله هست، بدون مغز ما نمیتونیم کار کنیم. اما آنچه مسلم است، ببینید ما الان اشیایی که توی اتاق میبینیم با نور میبینیم، اما نور نمیبینه، نور وسیله دیدنه، یعنی اگه الان نور نباشه شما نمیبینید، این درسته، اما نمیتونید بگید این نور بود که میدید، شما دارید میبینید. نور وسیله است، همونطور که کتاب وسیله است. حالا برای که این حرف باز از اذهان دور بشه، دقت بفرمود که اگر بنا شد تشبیه بشه مثلا سلولهای مغز به نوار ضبط صوت، اولا که ضبط صوت میدونید محدودیت داره، یه مقداری که رب توش دیگه میگید آجا نداره، ضبط پره، سابقه نداره. حالا علم که ماده نیست، نوار ضبط صوت آخر مطلب باز ماده است، شیعه، در حالی که علم نه وزن داره نه شیعه داره که بگید این ظرف اوه. عرض شد قبلا ثابت شد که حتما باید سنخیت داشته باشه، یعنی چون علم معناست، محبت معناست، عاطفه معناست، ظرفش هم حتما باید غیر مادی باشه، یعنی معنوی باشه که نفس انسانی هست. یه نکته دیگری که خیلی روشن و واضح هست اینه که ولو سلولهای مغز بگید اینجا ضبط علم است، محل حفظ علوم است که عالم یاد گرفته، آیا سلولهای مغز عالمه؟ خودش عالمه؟ اینن مثل این که شما بگید این نواروی ضبط صوتی که الان اینجا داریم، بیش از نزدیک 100 جلسه مثلا معراج ما گفتیم، حالا این نواروی ضبط صوت واقعا عالم به معراج هستن؟ عالم به یه حدیث شریف هستن؟ ازشون بپرسید جزئی که داره یه چیزی رو درش ریختید ازش باز میگیرید، اون که عالم در وجود شما کیست؟ اون رو پیداش بکنید. اینجاست که انسان فرض کنید میگه دست من، پای من، چشم من، گوش من، مغز من، این منو کیه؟ مغز که خودش نیست که بگه مغز من، یه موجود دیگریست که با شماست و من جمله از اسباب و اساسیه زندگانیش برای اکتساب کل مسائل من جمله کشم مغز آدمی که اصلا ایجای اونیست. یه نکته دیگری که ایشون فرمودن در درک کلیات، کلیات عرض میکنم میدونید یه جزئی داریم یه کلی داریم، حسن، حسین، مریم، سوسن، اینا جزئیه، اسم یک انسان، ولی وقتی میگید انسان، انسان این کلی، درخت پرز بفرمون، موز، درخت نارگیل، درخت خورما، این جزئیه، اما وقتی میگید نبات، نباتات، این کلیه. الانی که بنده میگم نباتات، کل نباتات عالم میاد تو ذهنتون، ای کجای مغزه؟ یعنی مغز تحمل اصلا پذیرایی از کلی رو نداره، از جزئی داره. یه چی دیگه است که کلی رو درک میکنه. او که کلی رو درک میکنه کیست؟ اینم یه نکته دیگری. یه نکته دیگری که حال توی درس نبوده اینجا جای گفتنش هست عرض میکنم، او امتیاز دادن بین دو کلی یا دو جزئیه، این کار کیه؟ ببینید فرض بفرمایید شما رفتید پارچه لباسی بگیرید، یه پارچه تو فلان بزازی دیدید، یه پارچه تو فلان بزازی دیدید، بسیار از نظر جنس و رنگ و شکل این وارد یک سلول مغز شد، اون مغازم رفتید یکی دیگه دیدید، او هم وارد یک سلول مغز شد. حالا من میخوام بین این دو تا برگزینم، انتخاب کنم، این کیه؟ من یک کسی حاکم روی دو تا احساس، یا فرض بفرمایید یک کسی میخواد معامله بکنه، دو تا خونه رو دیده، یک خونه حالا گیرم شکلش و وضع فیزیکیش و وضع ساختمانی رفت تو یه سلول مغز، خونه دیگه هم رفت تو یه سلول مغزتون، میخوام رو اینا دوتا تصمیم گیری بکنم، این وسط ای کیه؟ چون اون سلولو که بیشتر از این رو ندیده، این سلولو هم که بیشتر از دومی رو ندیده، آن که انتخاب میکند و برمیگزیند کیه؟ ببینید پس کلن وقتی انسان دقت کنه میبینه از کردم نمیتونیم منکر بشیم ای واقعا مغز از بین بره یا بعضی از سلولاش از بین بره، میدونه تا حافظه از بین رفت، ولی همینطوری که عرض کردم وسیله وقتی فرض کنید چون با دستتون کار میکنید، خدای نکرده یک کسی دستش از کار بیفته، از دستش فلج بشه، دستش قطع بشه، کار نمیتونه بکنه، درست، ولی معذالکی که کار نمیتونه بکنه آن کس که تصمیم گیرنده بود، این دست که نبود، یه فرمانده بود که به این دست فرمان میداد. بنابراین حالا از کردم بازم این فرمان اشکال ممکنه پیدا بشه که سایر اشکالاتشه در درس‌های آینده جواب میدیم، ولی بنده به نظرم میاد هر کسی در خودش بیندیشه کاملا درک میکنه که من یا انه عربی یا آی انگلیسی یک موجود دیگری علاوه به این بدن. کلا وقتی که فرض بفرمون شما دارید بحث میکنید، این عرض کردم اگه خدای نکرده یک کسی دوتا پاش قطع بشه، دوتا دستشان قطع بشه، داشتیم الان توی جنگ مثلا وزنش نصف شد، آیا یک سر سوزن از منش کاسته شده؟ از شخصیتش کاسته شده؟ اون منیتش، اون درک وجودیش یه چی دیگه است، اصلا ربطی به بدن نداره. معذاله که عرض کردم بدن کلن وسیله است. خلاصه درس مرقوم، خلاصه درس 35. در درس گذشته دانسته شد که انسان دارای وعا یا ظرفی است که جای علم است و با آن سنخیت دارد. چون علم جنبه مادی ندارد، ظرفش نیز چنین است. اکنون ممکن است این پرسش پیش آید که عضوی از بدن ظرف علم است و بیشتر از هان متوجه مغز می شود. می گویند همانطور که نوار ضبط سخن را ضبط می کند، مغز نیز چنین است. اگر چنین باشد لازم می آید که علم نیز طول و عرض و عمق داشته باشد، چون سلول های مغز چنینند. مثلا رنگی عارض دیواری می شود، اولا رنگ محدودیت دارد، ثانیا دیوار، و هر دو هم مادی هستند. اما درک مسائل کلی مانند محبت، علم، انسان، حیوان که مطلقا بی‌مرز و بی ماهیت است نمیتواند ظرف محدود داشته باشد. ثانیا نواری که مطلب علمی در آن ضبط می شود خود عالم نیست، بلکه همچون کتاب است و ما قبلا گفته ایم که همه اینها وسیله است. وانگهی حقیقتی با انسان است که می گوید من علم دارم، من سر و پیکر دارم. این که می گوید من اینها را دارم یک من است و دارای آن همه چیز، و او همان کسی است که مغز هم دارد. در حقیقت هیچ عضوی نمیتواند خود را مالک اعضای دیگر بداند، و از طرفی همانطور که گفته شد باید این عضو با علم سنخیت داشته باشد. پایان درس 35. کلمات معرفت نفس. کلمه 52 آن که در جسم و روح خود بیندیشه هر یک را بدین احوال ششگانه بیابد که حضرت علی علیه السلام فرمودند ان للجسم ستة احوال الصحة والمرض والموت والحیات والنوم واليقظه وكذلك الروح حیاتها علمها موتها جهلها مرضها شکها صحتها یقینها نومها غفلتها یقظتها حفظها. جسم را شش حالت است: تندرستی و بیماری، مرگ و زندگی، خواب و بیداری. همچنین است روح که دانش زندگانی، نادانی مرگ، دودلی بیماری، استواری تندرستی، ناآگاهی خواب و حفظ و نگهداری بیداری اوست. خب توضیح از این کنم. جسممون ما چون تحت تاثیر پنج حس قرار گرفته و ما از اول زندگی تو عالم ماده و تو عالم طبیعت بودیم، خوب میشناسیم هر گونه تحولی که در جسممون ایجاد بشه، لاغر بشیم، چاق بشیم، مریض بشیم، کسل باشیم، سرحال باشیم، شاد باشیم، غمگین باشیم، همش درک میکنیم. اما سوال در این است که آیا واقعا روح منم تحولات داره، دگرگونی داره؟ میفرمان کلا نظیر جسمه، او هم کسالت داره، خواب داره، بیداری داره، مرگ داره، حیات داره. حالا آدرسایی که میدن هر کسی از نظر روانشناسی خودش بیاندیشد که واقعا روحش در چه حال است، چون همه حالاتو رو با خودتون میبرید. جسم هر کسالتی داشته باشه اینجا که افتاد تموم شد. مرض قند داره، سل داره، ضعیف، چاق، لاغره، تو قبر که گذاشتنش تمام شد. اما ابدیت از آن روحتونه که خدایی نکرده با یکی از این کسالتهایی که میفرمان انسان بره برای ابدیت همراهش هست. پس در این آزمایشگاه فرمایش جناب امیرالمومنین ببینیم واقعا وضع روحیمون چجوریه که میخوام با خودمون ببریم. ان للجسم ستة احوال، ستة یعنی شیش، برای جسمتون شیش گونه حاله که الان ما هر کسی عرض کردم این رو درک میکنیم. یا سالمی در الحمدلله، خدا کنه همه سالم باشه، یا مریضه، یا جسم هست و الان تو سردخونه، تو مرده شورخونه، جسم هست اما مرده، جسم موت، یا نه خیر جسم زنده، یا این جسم هستش الان خوابه، تو رخت خواب خوابیده، یا نه خیر بیداره، یا اینکه عرض میکنم شیشتر مثل که گفتیم صحت و مرض و موت و حیات، خواب و بیداری، این شیشتو میفرمان این همینا برای روحه، اما اسمش فرق میکنه. و برای روح شما یه حیات هست، یک مرگ. حیاتش معرفت و علمه. بنابراین یه انسانی که واقعا هیچ علمی نداره، از علم برخوردار نیست، این مرگ کلی داره. حالا میدونید حیات هم نسبیت داره، یعنی فرض بفرمود یک انسان حیات داره، یه باکسری هم حیات داره، یه فیل حیات داره، یه شتر حیات داره، یه پشه هم حیات داره. اما حیاتشون یه نسبت داره. علم و معرفت هم همه اندازه که هر کس برخورداره از حیات برخورداره. هرچی علم بیشتر شد که میدونید پایانی هم نداره، حیات بیشتری روح داره. و این قبلا عرض کردم که علم هر کسی با خودش میبره، چون علم الان یاد گرفتیم که جاش در روحه، یعنی هر عالمی او طرف هم بره عالم. اما ایره تو نامه محی الدین به امام فخر رازی ای خاطر مبارکتون باشه، ایشون خیلی قشنگ ثابت میکنه، میگه که حواست باشه علم با خودمون میبریم، اما علمی که اونجا وسیله ای نداشته باشد به چه درد میخوره؟ یعنی یک کسی پزشک متخصصه، این مسلم علم هم پای خودش برده، اما اونجا این بدنو نیست، ایشون متخصص کلیه است، بسیار خوب، اونجا این کلیه ها نیست که شما متخصصش ده. یک کسی خلبان هواپیماست، علمش با خودش میبره، اما اونجا هواپیما نیست. یعنی الا تنها علمی که با خودتون ببرید و اونجا به درد بخوره، علم توحید و مبدع و معاد، اینا اونجا به درد میخوره، چون اونجا ابزارش هست. یه اولیش که آیا عالمیم یا مریض هست. دو، حیاتها علمها، موتها جهلها. اگه آدم هیچ سواد نداشته باشه، این در حقیقت روحش صفر صفر. من نگفتیم هرچی درش بیریزید باز میشه روح. و این که هیچی بلد نیست، روحش قد پرس کنید یه پشه هست. مرضها شکها، پناهبر خدا. بلد یه چیزی، یه روحی هم داره اما همیشه تو شکه. مثل انسانی که واقعا حیات داره اما مریض درد داره. یکی از نعمات بزرگ خدای تعالی یقینه. خدای تعالی واقعا ما رو در یقین قرار بده. حالا یعنی یقین مراتب داره، ولی که اگه واقعا کسی یقین داشته باشه روحش کاملا سالم، از مرگم هیچ وقت نمیهراس. شک عرض میکنم یعنی حالا گفتن منم نماز میخونم اما واقعا تعدل و معلوم نی مردا زنده میشن یا نمیشن، ها که میبینیم میپرسن با وجود کی زنده میشه دیگه. بعد از این حرفا تو دل ما خیلی هست، خیلی خیلی هست. حالا گفتن آم مسلمون، این مسلمون ها نامیرن بهش، این امریکایی ها که این همه اختراع کردن، این همه خدمت کردن، میرن جهنم. از این شک ها خیلی داریم. کلن گذشته از این که واقعا نور گیر آدم نمیاد در حیات و فرمایششون کاملا محسوسه که انسانی که به یقین نرسیده همیشه با خودش در جدال، با خودش در کشمکش. یکی از مسائل توکل بر خدا، ما ضعیفیم بر توکل، ضعیف خدا یا میرسون یا من فرد گرسنه هست. حالا صحتها یقینها، نومها غفلتها. رو خوابه، کجا خوابه؟ موقع که غفلت. بیداریش چیه؟ یقظه و بیداریش، مال بیداریش زمانی که متذکر خداست. یه وقتی هست که همه گناهان ما تو غفلت، یعنی روح الان در خوابه، اما او ساعتی که یاد خدا هست، توجه به خدا هست، مسلم او بیداری روحه و در اونجا هیچ لغزشی برای شما نیست. پایان حدیث. شعر جناب حافظ. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم سر پاپ ملکوت، با من راه نشین باده مستانه زدند. که کلن بحث سجده فرشتگان مر آدم را بود که تقدیم حضورتون شد. ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم بیدار به یک دانه زدن. عرض میکنم خود لغت پندار یعنی اندیشه غلط. اینم که گفتن در گفتار جناب زردوش، گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک، خواستم قافیه جور کنم. اگر اصلا پندار نیک نداریم، پندار ببینید میگی ما ماشین از دور می آمد، پنداشتم ماشین تو است، یعنی ماشین تو نبود. پندار یعنی اندیشه اشتباهی، اندیشه باطل. عرض میکنم جز اخبار هست، چون قرآن برای اون شجره ممنوع اره ذکر نمی فرماد. فرماد گفتیم از این میوه نخور. اسم میوه و شجره ممنوعه در قرآن نوعش نیست. حالا قصه تو رمز باش. بعضی گفتن آه گندم هست، درخت گندمه، ولی خیلی بعیده آدمی بگنش آه مثلا این همه میوه هست شما گندم نخور برگن. یه چیزی رمزی از رموز قرآن است. حالا اینجا دانه نسبت به همون حرفیه که گفتن گندم هست. حالا جناب آدم هیچ ممنوعیتی نداشتا، فقط در او بهشت هم نه بهشت اقتصادیه، بهشت یعنی باغ، توی باغ زندگی میکردن آنطور که نظر قرآن است. همه چی هم در اختیارشون بود، ممنوع یه چی بود؟ نه کسی بود که غیبتش بکنه، نه نامحرمی بود که نگاه نامحرم بکنه، نه دزدی بود که بخواد دزدی بکنه، یعنی اصلا گناه وجود نداشت. یه کسی گفت آه خب این بچه آدم چکتیبش چی شده؟ بابا جون این که الان ممنوعه خواهر و برادر با هم ازدواج کنن مال ادیان حالا، وقت این حکم نبوده. وقت برادر خواهر با هم ازدواج میکردن، بچه آدم با هم ازدواج میکردن. یعنی ممنوعیت مطلقا فقط یک گیاه بوده. ولی جناب حافظ چی میفرماد؟ میگه خدایا ما حالا هزار تا ممنوع داریم و هزار تا اندیشه غلط تو کلمون. یک خرمن اندیشه های غلط و ممنوعیت و گناه جلو ما هست و با این خرمن پندار چگونه از راه راست خارج نشیم، در حالی که جناب جدمون چند تا ممنوع داشت یه ممنوع داشت، دومش تله افتاد. اون منده خدا آخر سقوط که شیطان دست از سرش بر نداشت. چجوری ما این همه ممنوع داریم و خدایا میخوای جون در ببریم؟ ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم بیدار به یک دانه زد. بیدار اینجا واقعیت داره، برای که اشرف مخلوقات میکشم حضرت آدم جد همد. مسئله علم اسما که خدای تعالی مطرح میفرماد برای هر دوتاشون، یعنی هم برای آدم است هم برای حوا، در جای قرآن با رمز دیگری میفرماد این مسئله برای همه انسان هاست، که انسان را خدای تعالی بالقوه، نه بالفعل، بالفعل انسان کامل، جناب رسول الله و سایر پیامبران، چهارده معصوم، اولیاء خدا، اونا هستن که واقعا دسترسی به کل اسماء پیدا کردن. ولیکن بدونید که نیست انسانی جز این که در نهادش خدای تعالی استعداد درک همه اسماء به او داده. علم الآدم اسماء چند تو کلها، ما آموختیم، کارم کار خود خداست، آموختیم به انسان اسماء را کلها. حالا اگه کنم اسماء چیه؟ چون پایه تمام اصل عرفان شناخت اسماء است انشاءالله. و در جای دیگری از قرآن می فرماد مفاتیح الغیب و عنده مفاتح الغیب. ما از این عالم ماده باید راه پیدا بکنیم به عالم غیب، این چاره هم نداریم، چون خدا غیبه، ملکوت غیبه، بهشت غیبه، جهنم غیبه، تیرگی ما غیبه، نور ما غیبه. تا توی عالم ما دستیم از این چیا خبر پیدا نمی کنیم. راه باید پیدا بکنیم به عالم غیب. عالم غیب کلید داره، قفلش باید باز بشه. و عنده مفاتح الغیب، نزد او کلیدش. حالا این کلید اگر گیرمون بیاد تدریجا، البته نه یک دفعه، میتونید به عالم غیب راه پیدا کنید. الذین یؤمنون بالغیب، شرط اول ایمانه در سوره بقره. راهی باید پیدا کنیم با عالم غیب. عرض کردم شناخت این مفاتی کمک میکنه، دست کلیدی هست که بهتون میدن برای برود در عالم غیب انشاءالله. یه مثال عرض میکنم، بدونید که هیچ مثالی با خدای تعالی تطبیق نمیکنه، ولی خود خدا در قرآن مثال زده. انشاءالله بسا توربین اتمی که گیرمون بیاد کل ایران زیر پوشش قرار بده. حالا من دقیقا نمیدونم، تصور اینو بفرمایید که همه ایران زیر پوشش یک توربین اتمی قرار گیره. حالا شب است و کل ایران داره از این برق استفاده میکنه، هر چراغی در هر کوچه و خیابان، در هر منزلی، اما یه لامپ چراغ خواب ریز تا یه لامپ مثلا هزار شمع، هر یخچالی، هر فریزی، هر دکون نمبر، امروز عرض میکنم دو روز ما میریم شهرداری که مالیات ماشین دیدیم، دو روز وایسادیم، روز اول همچی که نوبامون شد گفتن آ برق رفت چی کار کنیم؟ هیچی، کامپیوتر برگردیم، برگشت میکنیم. امروز هم رفتیم یه ساعت وایسادیم تا نوبامون شد، همچی که نوبامون شد گفتن کامپیوتر خراب شد. این همه دستگاه ها داره با چی میچرخه؟ با این برق میچرخه. کلن این برقی که همه ایران 60 میلیون زیر پوشش داره، اندهو نزدیکیه از توربینه. نه آجی، برای مثال عرض کردم، همش از کجا میگیره؟ از توربین میگیره. خونه هر کی روشن شده، دکون نونبای هر کسی که نون میپزه، کامپیوتر هر کسی که داره حساب میکنه، اتو هر کسی که داره صاف میکنه، همش اندهو نزد اوست که جناب توربین مثلا اتمی باشه. یه مثال که یه خط توانی انرژی بگیرید اسمشه، خط هم پیدا نیست، مثل فرض کنید موج تلویزیونی اصلا ما نمیبینیم، ولی همش از یه مرکز میاد. این را حالا برای مثال عرض کردم، لایسا که مثل هیچه، هیچی مثل خدا نیست، ولی از هم نزدیک بشه. کل عوالم هستی که اولش عالم ملکوت و جبروته تا بیاد این پایین ترین که عالم ملکه، همش اندهو، همش نزد اوست، همش از اونجا داره سیراب میشه. از یک ذات، از یک واحد. حالا در همین عالم پشت پرده تو عالم ماده اگه او سیمو قطع بشه عالم ماده صفره، عالم ماده هیچ. به علم کلذی احاط به کل شر، علم مال خداست، اندهو نزد اوست. اما یکی از کلیدوی دست کلید مفاتیح الغیب علمه. یه علم احاط به کل شر و همه اشیاء عالم هستی پر از علم. عالم یعنی یک عالم علم. چیزی که میبینید خارج از این سته که نیست، نبات است، جماد است، حیوان، توی عالمی که ما میبینیم بساتش گردن بیم، همش یعنی پر از علم. جمادش اینا رو بسا تکراره، جمادش بیرید عرض میکنم رو فیزیک اتمی که هی داره باز میشه، اسرار داره شکافته میشه، الکترون ها و پروتون ها و شارج مثبت و شارج منفی و خبرهای عظیمی که تو دستگاه اتم هست که عرض کردم هنوز برای بشر تقریبا 1000مش کشف شده و تو همین ریز ریز قدرت عظیمی که وجود داره و قدرت کلتی احاط به کلش. حالا تو گیاهش پناه بر خدا از عظمت علم، که چقدر علم در وجود گیاه هست، چه عظمت، چه کار دارن میکنن. این همه مواد و غذایی رو چجوری از این زمین میکشن، چجوری از خاک میکشن، این همه پروتئین، این همه گوشت، شیر، کره، چرم، پوست، پشم، پنبه، هر چی از توی زمین اینا میارن بیرون. چیه با اینا؟ چه علمیه که ما هنوز سر در نیاوردیم؟ به علم کلذی احاطه بکن. این علمو با هر گیاهی چند کیلو هست؟ بفرمایید کیلویی نیست. یه علمو با هر موجودی چند متر است؟ بفرمایید طول نیست که متر باشه. این علمو با هر موجودی چند لیتر است؟ اون یه حرفا چیه میزنی؟ من علم لیتره، من علم. پس چیه؟ غیبه. علمی که ما نمیتونیم درک. خب پس علم جز ماده نیست که من و شما درکش کنیم. اون علمی که موجوده قبولش داری یا نداری؟ اگه درست بگه آقا قبولش نداری. یه علم با این گیاهو نیست، یه علم با این سنگو نیست، یه علم با وجود بدن خودت نیست، نه علمی که در مدرسه یادمون داده ها. یعنی این کلیه با علم داره کار میکنه، یه قلب با علم داره کار میکنه. همون کاری که متخصص قلب قلبش انجام میده، همون داتی پشت کوه بی سواد همون جوری انجام میده. علم قلب که آموختنی نیست، خودش عالمه. قبولش داری یا نداری؟ با همه موجود علمو هست یا نیست؟ گفتیم که نمیبینمش. یکی از کلیدوی دست کلید غیب. تا اینجاش رسیدی؟ یک سوال، آیا علم بدون عالم هست یا نیست؟ ای تونست جواب بدی. میشه که بگیم علم هست و یه علم و عالم نداره. جای اشتراق دارید بپرد. اگه علم بدون عالم میتونه مطرح باشه تو عالم؟ میشه یا نمیشه؟ نمیشه. هر جو علم لابد مال یا عالمیه. جواب بدید. یه علمی که تو دستگاه هست عالمش کیه؟ مثل که این کلیدو داره ما رو متصل میکنه به خدای تعالی. یکیشه. ولی بقیه صفاتش هم برید. تو تفسیر دای کمل چند شبی عرض کردم این فرازهای اولش یه دست کلید خوبیه. به رحمت کلتی وسعت کلش، رحمت خدا هستی، هر چی میبینم هسته، هستی رحمت، وسعت کلش. به علم کلذی احاط به کل، به قدرت کلتی قهر تبها کلش. یه دست کلیدش اول دعای کمیله. حالا تمام اسماء الله ظهورش هم اینجاست. هیچ کدوم شما ماده نیست. از این اسما میتونید الان که الان بنده براتون عرض کردم خیلی پرده الحمدلله دنبالش بیاد. الان نور و آمد تو دلتون. خدا الان هست. علمی که با بدن من هست مال خودم نیست، نه قلبم، نه کلیم، نه ریم با خودم کار نمی کنه. یه عالم دیگه اینجا هست. پس هو معکم، او با شماست، چون علم عالم داره و اینن خودشم جزء ذاتشه. علم خدای تعالی عارض بر ذات نیست. قبول کردی که صفت خدا با تو هست؟ قبول کردی به حول الله و قوته اقوم و اقعاد، من به قوه خدا بلند میشم و مینشینم، تا اینجاش که قبول داری، هر روزم تو نمازت میگی بگو ببینم ای قوه و خارج از ای قدرت و خارج از ذات قادره یا این ذات قادر. جوابش یه که این ذات، پس قوه خدا با تو هست یعنی خدا با تو هست، علم خدا با تو هست یعنی عالم با تو هست، کلن تمام صفات حق که سر تا سر عالم روح عالم اسماء الله هست، علم آدم اسماء کلها. حالا این را از کردم، الان از طریق علمی عزیزان وارد شدن، این را بگیریدش، چون یک خط نوری عظیمیه که انشاءالله هم به معرفت نفس شما را نزدیک میکنه و هم انشاءالله به شناخت باری تعالی نزدیک میکنه و آنگونه که خدای تعالی در کام جدتون ریخته یعنی حضرت آدم تا حدودی انسان میتونه بهره ور بشه. حالا افتادم مراتب داره، البته این خطی که به توربین اصلی متصل میشه هر کسی تا یه جای بتونه بره، اگر کسی رسید به پین اساس او رو بهش میگن مقام اندیت. خدای تعالی به زنده هایی که الان نور نداره میفرماد اینا مرده هستن یا رسول الله، انک لا تسمع الموتا، پیغمبر داره برای اینا حرف میزنه، خدا میفرماد حرف نزن برشون، تو که نمیتونی مرداره بفهمونی، انک لا تسمع الموتا. اما برای او کسی که هر قطعه بدنش به یک سوی پریده مثل شهید دستقه ریز ریزی شده، او رو میفرماد لا تحسبن الذین قتلوا بل احیا، او رو میگه حی، این آدمی که داره راه میره میگه موت، که هم حدیث شریفه جناب امیر المومن، او روح یه حساب دیگری داره، مثل بدن نیست. حالا کلن برای انشاءالله درک او مقام که مقام اندیت بهش میگن، اندرب به هم یرزقون، او رسید به عین مخزن اسرار ربوبی که جناب امیر المومنین میگن به خدا سوگن اگه بخوام بگم گذشته تک تکتون چی بوده و آیندتون تک تک چی بوده، همش در سینه من هست بخوام بگم، فقط میترسم از این که اگه این حرفا رو زدم اعتقادتون به رسول الله کاسته بشه، بگید این پیغمبره و از این یاد براتون نمیگم جز بر خواص دوستانم بعضی حرفا رو میزنم. او عین وصول به مقام اندیت ذات حضرت حق تعالی است. و صلی الله علی محمد و